أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث دیروز عرض کردیم که خود دقت در این روایت شریفه نشان می‌دهد که لسانی که در این روایت ما داریم لسان الزام و وجوب نیست. من پیدا کنم اگر روایت دیروز عرض کردیم روایت شریفه اولا از نظر سند ما مشکل نداریم، چون آقایون تحقیق میکنن. البته ما خوشحال هستیم که آقایون زحمت میکشن تحقیق میکنن اشکال میکنن. از نظر سند ما گیر نداریم. نسبت به احمد ابن هلال فقط مسئله هست. احمد ابن هلال هم عرض کردم چون آسیل ما کهنه است، آقای خویی رو جلو میکشیم. آقای خویی کسی است که توثیق ایشون رو پذیرفته. اما من دیروز خدمت آقای عباسی هم عرض کردم، چون اشکال خیلی تکرار شد، بله کسانی مثل مفید فرمودن ما عمل نمی کنیم به روایات احمد ابن هلال، پس دیگرانی هم فرمودن. اما توجه داشته باشید، ما چیزی که نسبت به سند نیاز داریم عبارت از این است که شخص ثقه در حدیث باشه، ثقه در نقل باشه و ضعیف در نقل یا ضعیف در حدیث نباشه. ما در مورد احمد ابن هلال شیخ مفید فرمان من به روایاتش عمل نمی کنم. علامه هم می فرماید حق عدم قبول روایاته، همه اینا هست، اما عدم قبول یا عمل نکردن وجهش چیه؟ ما این رو قبلا گفتیم، عمل ذو وجوهه. علامه کسی است که اگر کسی فساد عقیده هم داشته باشه به روایاتش عمل نمی کنه. مفیدم لعل از این باب میگه. اما ما ای که مبنامون اینه که فساد عقیده ربطی به وساقت در نقل نداره، ما هیچ چیزی نداریم در مورد احمد ابن هلال. داریم قالیه، داریم ناسبیه، داریم نسبت به امام عسکری تخطی کرد به قول من، همه اینا رو داریم. ما همه اینا نقل شده، العهدتو علیه هم، حالا ما نمیخوام تصدیق کنیم همه رو. گفتم همه اینام با هم قابل تصویر نیست، اصلا جمع نمیشه با هم. حالا این یه کاری کرده که اینجوری شده، جمع نمیشه با هم. ما به اینا کار نداریم. چیزی که ما میخوایم این است که یک مورد نداریم ضعیفون فی نقل داشته باشه، ضعیفون فی الحدیث داشته باشه. از اون طرف مثل نجاشی میفرماید صالح الروایه. صالح و روایه یعنی صالح و نقل، این برای ما کافیه. ولذا ما طبق همین نقل نجاشی در مقابل تمام حمله ها، چون تمام حمله ها برمیگرده به فساد در عقیده، و ما هم اگر عقیده فاسد باشه، حتی کافر باشه، مسیحی باشه، اما ثقه باشه روایتش رو قبول میکنیم. ما اهل تسنن اگر ثقه باشن روایاتشون رو قبول میکنیم. داریم موارد، ولذا ما از نظر سند گیر نداریم، روایت تمامه. از نظر دلالت، اونم اشکال مرحوم آقای خویی از نظر گیر متنی اضافه صادر نیست، اینا رو تمام حرف زدیم، گفتیم اشکال وارد نیست. ما گیری که داریم عبارت از این است که متنی که اینجا داریم، این فقه الحدیث خود روایت، متن روایت، این فقه الحدیث، این الزامی ازش استفاده نمیشه. اینجا دیروز گفتیم من فقه ضعیف ان لا یصوم تطوعا الا باذن صاحبه. من فقه ضعیف، من فهم ضعیف، شعور مهمان باید اینقدر باشه، این اخلاقیه، این الزام نیست. و من طاعت المرأه لزوجها، طاعت مرأه هم گفتیم، طاعت مرأه هم مقول به تشکیک و مراتب داره. به نحو مطلق که طاعت شوهر بر زن واجب نیست، حد داره. این که مطلق می‌فرماید، این رو دیروز همون معنایی که عرض کردیم، اگر حیثیتی برگرده به امر تشکیکی و ذات مراتب الزام ازش استفاده نمیشه. و من صلاح العبد و طاعتهی و نصحهی لمولاه، در کنار اینها و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا. بر عنوانیست ذات تشکیک و دارای مراتب. بحث موند و الا، و الا یعنی اگر اینجوری نشه، یعنی اگر ضیف در روزه اجازه صاحب خانه رو نگیره، اگر زوج اذنه به اصطلاح شوهر رو نگیره، و الا کان ضیف جاهلن. خب جاهل، جاهله یعنی فهم درست از اخلاقیات نداره. و کانت المرأه آسیتن، آسیتن این عصیان نسبت به خدا هست یا آسی نسبت به شوهر خودش. اینجا این تعبیری که هست و الا آسی هست، یعنی این زن زن همراهی نیست، این زنیست که به قول معروف سر و گوشش می جنبه، به قول معروف همراه با شوهر نیست، این قابل حمل بر این معنا هست. و کان العبد فاسقا آسیا، باز فسقی که در اینجا هست، خب توجه داشته باشید این فسق عند الله نیست، این عبد میخواد در اینجا روزه مستحبی بگیره، تطوع روزه مستحبی میخواد بگیره، اگر اجازه از مولاش نگرفت برای روزه مستحبی فسق صدق میکنه؟ آیا این اطاعت به قول معروف مولا اینقدر در همه جهات واجبه که حتی در مقام عبادت اگر این کارو نکنه فسق صدق میکنه؟ این فسق و عصیان نسبت به مولا سنجیده میشه، نه نسبت به وجود باری جل جلاله، این رو بهش توجه داشته باشیم. و هاکزا مثل کان الولد و آقن، آقن باز نسبت به والدین عقوق هم همینجوره. ولذا اعلامی که در این روایت بحث کردن که مرحوم آقای حکیم یک اشارهی داشتن، اینجا اشاره لطیفی بود که ایشون فرمودن همین معنا که ما میبینیم بر یک عنوانی ذات مراتب و در اینجا مرتبه اعلا داره، مرتبه نازل داره، عقوق هم به اعتبار و به قرینه این بر اینجوری نسبی میشه. و ما عرض میکنیم حتی عصیان هم نسبی میشه مثل عقوق، فسق هم نسبی میشه، فسق نه نسبت به خداونده، فسق نسبت به مولاست، یعنی همه ی جهات مولا رو رعایت نکرده. این مولا امروز میخواسته این عبد در کنارش باشه، خب در کنارش هست، اما روزی که هست مثلا حالش خیلی علیه السلام نیست، جونش کمتره، این مطلوب مولا من جمیع الجهات نیست، ولذا فسق نسبت به مولا، عصیان نسبت به مولا. این جهات این همه مقوله به تشکیک میشه، مراتب پیدا میکنه، چون از اون طرفش طاعتش مقوله به تشکیکه، برش مقوله به تشکیکه، عقوق والدین هم در اینجا همینجوره. آق هست، یه وقت آق نیست که انسان رو جهنمی میکنه، اون اینجا نه، مسئله این است که این پدر و مادری هستن رعایت میخوان، مخصوصا نسبت به روزه، در روزه که ما روایات دیگری هم در مورد اب، در مورد زوجه، در مورد ضیف داریم، در مورد ولد همین یک روایته که به نقل صدوق اضافه هم داره. خب چرا نسبت به پدر و مادر اضافه حج و صلات هم داریم نسبت به اونها نداریم؟ برای اینکه دیروز عرض کردم در مورد اونها اضافه حج تصویرش با عدم عذر اصلا نمیشه، اما در مورد پدر و مادر حج صلات، یعنی الان این پدر دلش میخواد، حالا روایاتی برهم صاحب حدائق میارن عرض میکنین، این پدر دلش میخواد من الان اینجا بشینم کنارش براش قصه بگم، این مادر دلش میخواد من اینجا بشینم کنارش منو نوازش کنه، مثلا بنده میخوام بلندشم نماز شب بخونم، نه، اون نشستن کنار مادر ارزشش بیشتره و قیمتش بیشتره، اینو روایات میگه، اینجا هم همین رو میگه، یعنی اینجا اگر تخطی میکنه این میخواد بره دنبال ثواب، ثواب اینجاست، معدنش اینجاست، این میخواد رضای خدا رو به دست بیاره، معدنش اینجاست رضای خدا، حتی نسبت به حج تطوع اینا رو داریم ما. اما مسئله اینه که در اینجا ما این معنا رو تصویر کنیم که استحباب صوم، در صوم مستحب، صوم اول ماه مثلا، اول ماه رجب، صوم در اینجا استحبابش منوط به اذن نیست، یعنی اگر اذن نبود استحباب ثابته. ما قبلا گفتیم عبادت حسن ذاتی داره، حسن ذاتی که داشت لا محاله استحباب و مطلوبیت سر جای خودش هست. منتها ما وقتی که آمدیم به خصوص اذن میخواد، شما اذنم از پدر و مادر نگیرید، اینجا این عبادت عبادت هست، استحباب خودش رو هم داره، اما شما دنبال ثواب هستید، دنبال رضای خدا هستید. این رو بدانید که در کنار مثلا پدر و مادر، چون این روایاتی که صاحب حدائق میاره همش اینجوریه، در کنار پدر و مادر بودن اینجا سوال میکنه، روایتشو الان میخوانم، سوال میکنه که من میخوام حج مستحب برم اما مادرم راضی نیست، همچین تایی دلش راضی نیست، کراهت داره. حضرت میفرماید یه شب که پیش مادرت باشی مثل این است که 10 تا حج، چند تا حج به جا آورده، یک شب پیش مادرت باشی. ما این معنایی که داریم، اگر در اینجا این عدم از نارضایتی، نه نارضایتی اگر باشه اونجا حرمت به قول معروف نمیخوایم بگیم میاره، بله نهی اگر باشه، اونم نهی خاص از پدر از مادر در بعضی از موارد مشکل ایجاد میکنه، اما کلن در اینجا هزازتی که نارضایتی و حتی نهی بیاره، این باعث میشه اون ثوابی که شما در استحباب دارید، این ثواب در مقام تزاحم از بین بره، یعنی تزاحم میکنه فعل مستحب به ثواب دار با این فعل هزازت داشت. عدم رضایت مادر، عدم رضایت پدر، حتی مادر رو بر پدر مقدم داشتن، عدم رضایتشون هزازت داره. اذن باشه یا نباشه، معتبر باشه یا نباشه، امر بخواد یا نخواد، عدم رضایت پدر و مادر هزازت داره. این هزازت گاهی از اوقات انقدر زیاده کل ثواب حج مستحب رو که از بین میبره، یه مقدار هزازت هم اضافه میمونه تش. ثواب که به کل از بین رفته، تش هزازت هم باقی مونده. این معانی هست، این رو نمیشه نفیش کرد، اما این معنا غیر از الزامه که ما در اینجا بگیم اگر روزه مستحب را بدون اذن به جا آورد، هازا باطلون غیر صحیح، متوقف بر اذن باشه، انصافش اینه از این روایت بر نمیاد. این روایت در بیان جهات اخلاقی هست، این جهات اخلاقی در مورد صاحب خانه هست که مهمان براش میاد، مخصوصا در مورد صوم، فقط حج و اینا موضوع نداره. در مورد عبد هست، با اینکه این عبد بیشتر از این نیست جناب استاد، آقای مولا، این کارو از من میخوای که من دارم میکنم، خب روزم گرفتم، روزم گرفتم، حقوق مولا از بین نمیره. زوجه، در مورد زوجه اگر حقوق شوهر از بین بره اونجا مشکل داره، این مشکل هست، ولذا اونجا اذن لهو و چون. اما ما در جایی فرض کنیم که حقوق شوهر، از شوهر دیگه پیره برده، دیگه از حقوقش هم نمیتونه استفاده بکنه اگرم بخواد، این حالا یه روزم روزه بگیره یا نگیره فرقی نمیکنه، در اینجا اذن اول کلامه. در مورد عرضم به حضورتون که سایر اعمال مستحب هم همینجوره، حتی ما در مورد زوجه نسبت به اموری که ربطی به حق شوهر نداره همین حرفو داریم، خودش مالکه، مال خودش رو میخواد بره این مصرف بکنه، بله بنده مشورتش بدم، راهنمایی بکنم، اما اجازه من در معامله او شرط نیست، معامله او صحیحه ولو من نهیشم کرده باشم، نهی شوهر مبطل نیست. این خصوصیات رو در نظر بگیرید. در اینجا هم این روایت، روایت صحیح است، اون زیاده هم از نظر ما صادره، اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست، اما خود روایت، فقه حدیث روایت، لسان روایت، این زبان، زبان الزام نیست، زبانی نیست که امر که هیچی، حتی اذن رو بیاد شرط بکند در استحباب، در ثبوت الاستحباب، در مشروعیت و تطوع، این قابلیت رو نداره. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی مرحوم صاحب حدائق بعد از آنی که این روایت رو مطرح میکنن، ایشون خب یه قدری گله میکنن از شیخ صدوق. مرحوم صاحب حدائق خب میدونیم ایشون مسلک اخباری دارن، به قول معروف اهل حدیث هستن. میفرماین و شیخون از صدوق قد رد الخبر کما ترا، خبر رو رد کردن. البته رد خبر به این معنا نبود که بگر خبر صادر نیست. ما حتی بیانی که الان کردیم که ما در فقه الحدیث روایت اگر دقت کنیم لسان الزام نیست، ما میخوایم ادعا کنیم صدوق هم روی همین جهت این مطلب رو فرمود. صدوق فرمود جا الخبر و هاکذا، همین جور آمده. اما به نظر ما اذن لازم نیست در عبادت، چه تطوع باشه چه واجب. خب ممکنه صدوق هم نظر مبارکش به این حیثیت باشه، رد نمی کنه روایت را، او هم در این مدلول روایت در فقه الحدیث روایت الزام ندیده، حالا ایشون حمله بر رد کرده. ایشون میفرماید و شیخون از صدوق قد رد الخبر کما ترا ولم ینقل له معارضا، معارضی هم برای ذکر می کرده. ایشون میخواد بفرماید اگر لااقل روایت رو رد می کرد، روایت معارض بود به اقوا از خودش، دلمون خوش بود. اما صدوق آمده رد کرده بدون اینکه معارضی هم براش نقل بکنه. ما انما تزمنه معیدون به جملت من معیدون به جملت من الاخبار دالت علی وجوب طاعتها. ایشون میفرماید مدلول این خبر ما تزمنه هذا الخبر معید هست به جملت من الاخبار، اون جمله من الاخبار الدالت علی وجوب طاعتهما ابوین علی الولد و ان کان فی الخروج عن اهله و ماله. چند تا روایت مرحوم صاحب حدائق ذکر میفرماید. روایت اول، مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایت رو نقل میفرمایند ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان خالد ابن نافع ان محمد ابن مروان ان ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه و آله و قال اوسنی، آمد خدمت حضرت رسول فرمود سفارشی به من بکنید. حضرت فرمود قال لا تشرک بالله و این احرقت به نار و عذبت الا قلبک مطمئنن بالایمان، حتی اگر عذابت بکنن آتشت بزنن بدترین صدمات رو ببینی شرک به خدا پیدا نکن. شرک ان شرک لظلم عظیم، ان الله لا یغفر من یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. و بعد از شرک به خدا و والدیک اطعمهما و برهما حیین کانا او میتین، بعد از سفارش نسبت به خداوند که شرک به خداوند نورز، این آیه قرآن لا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، حضرت هم فرمودن و والدیک اطعمهما، اطعمهما یعنی ادارشون کن و برهما بهشون خوبی کن، حالا چه زنده باشن چه مرده باشن، و ان امراک ان تخرج من اهلک و مالک ففعل، اگر بهت امر کردن که زن و بچه تو ول کن ارزم برو دنبال اونا، اگر بهت امر کردن اموال تو ول کن مثلا برای اونها، باید این کار رو بکنی ففعل. خب اینجا این روایت رو ایشون نقل فرمودن، روایت ففعل فان ذلک من الایمان. از نظر دلالت انصافش اینه که این روایت دلالت بر اون چه که مرحوم صاحب حدائق میخواد اثبات بکنه نداره. چرا؟ این در حد بالا اطاعت پدر و مادر رو واجب میکنه، اما این که توجه داشته باشیم الان اطلاق این روایت قابل اخذ نیست. و این امراک ان تخرج من اهلک، ان تخرج من اهلک، خب اگر به من گفتن زن و بچه رو همه رو ول کن، خب اگه میشه این زن واجب النفقه من حقوقی داره، اولاد من حقوقی داره، من باباشونم، مگه میتونم ولشون کنم؟ یا اموال، این که اگر پدر بله ولایت داره بر پسر، اما الان حالا قانونا عقلایی هم اینجور هست اما شرعا هم اینجوره، چه کشید پدر تمام حساب پسر رو خالی کرد؟ ارزم این نمیتوان این کارو بکنه، شرعا هم نمیتوان این کارو بکنه. این که در اینجا به اطلاق این روایت که نمیشه عکس کرد، اینجا در واقع کنایه است، لسان کنایی است، میخواد بگه بعد از خدا پدر و مادر رضایتشون رو باید به دست بیاری، باید رعایتشون کنی، بلغ ما بلغ. این اقراق به حساب این است که در واقع تشجیه بکنه که پدر و مادر انقدر مقامشون بالاست که حتی اینجورم کنن، اینجورم بگن، تو باید رضایتش رو حاصل کنی. اما معناش این نیست که اطاعتشون در اینجا هم واجبه، چون اینجا اطاعت منافات پیدا میکنه با تکلیف الهی و وجوب شرعی نسبت به زن، نسبت به بچه. این ما بگیم زن و بچه رو ول میکنیم دیگه، اینها رو مرزم بازورتون که نفقه شون هم نمیدیم، خب نفقه واجبه مثل نماز در واجبات که اطاعت پدر و مادر لازم نیست، پس به اطلاق نمیشه تبسخ کرد. حاضا از جهت سرعت بله؟ بله حالا اونم حرف داریم، بله اونم حالا حرف داریم، حالا در جای خودش اجازه فرمایید بحث کنیم. بله ارزم بزرگون که اینها حتی نسبت به قصه حضرت ابراهیم هم استناد میکنن. در کتاب طلاق هم اینجا ذکر شده که حضرت آمد اون خانمی داشت اسماعیل پسرش که فرمود اون آستانه خانت رو عوض کن یا چیز کن. اینها ارشاده، وجود ارشاده، یعنی ابراهیم چیزی دید در این زن که دی مناسبت با اسماعیل نداره، ارشاد کرد. اما اینکه من اگر امر کردن طلاق بدم و طلاق بدم واجبه، ببینید ما در وجوب حکم شرعی بحث میکنیم، بله من سفارش پدر رو انجام بدم، دل او رو به دست یه داستانه، اما اینکه اگر امر به طلاق کرد واجب بشه طلاق این زن برای من اول کلامه. یا در جای خودش بحث کنیم. از نظر سند این روایت مشکل هم داره. مرحوم کلینی روایت رو نقل می‌فرماید از محمد ابن یحیی. خب محمد ابن یحیی عطار قمی، ابو جعفر القمی، مرحوم نجاشی، مرحوم علامه توثیق میکنن ایشون رو، طبقه هشتمه. ایشون روایت رو از احمد ابن محمد نقل میکنه، مراد احمد ابن محمد ابن عیساس ابن عبدالله ابن سعد اشعری، شیخ در رجال، ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، طبقه هفتمیه. روایت رو از ابن محبوب نقل میکنه که مراد حسن ابن محبوب سرات هست. این سند که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب، اینا هستن که اینها خود حسن ابن محبوب هم از اصحاب اجماع طبقه ششمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از خالد ابن نافع البجلی. هیچ تنصیصی بر وثاقت ایشون در کتب رجال نداریم، اصلا در کتب رجال راجع به ایشون ذکر نیست، اسمشو آوردن مجهول نیست، اما چیزی دربارش ننوشتن، خوبه بده چجوریه. فقط چیزی که ما در مورد ایشون داریم، روایت هم کم داره ایشون، چیزی که در مورد ایشون داریم نقل حسن ابن محبوب از ایشون. بله حسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه، از اصحاب اجماع کشی. ما در جای خودش گفتیم ما از به اصطلاح اصحاب اجماع شیخ در عدت الاصول را، یعنی کسانی که مرحوم صفوان ابن یحیی رضوان الله علیه، مرحوم ارزم بزرگتون که احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و ابن ابی عمر، این بزرگواران از اونها نقل میکنن این سه نفر، این شیخ آمده توثیق عام آورده، ما او رو قبول کردیم. اما اصحاب اجماع ارزم بزرگتون که کشی به عنوانه، این مورد قبول ما در اثبات وثاقت نیست. بله حسن درست میکنه، حسن درست میکنه، اما وثاقت درست میکنه. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن مروان. محمد ابن مروان اگر مطلق باشه، هیچی این ورونورش نباشه، به اطلاقه منصرف می شود به محمد ابن مروان کلبی، چون ایشون شهرت داره به این عنوان. ایشون هم تنصیصی بر وثاقتش در کتب رجال نداریم، الا اینکه ایشون از مشایخ ابن ابی عمیره، ابن ابی عمر با واسطه از ایشون روایت نقل کرده. جمعی از اجله اصحاب هم روایت نقل میکنن. ایشون وثاقتش ثابت میشه، اما نسبت به خالد ابن نافع بجلی روایت از جهت ایشون اتصاف به موثقه پیدا نمیکنه. بله حسنه میشه، یعنی حسن پیدا میکنه. نقل حسن ابن محبوب این مقدار قیمت داره. روایت دیگری که جناب صاحب حدائق تأییدن لدلالت این روایت آوردن، این روایت صدوق فی المجالس عن علی ابن احمد ابن عبدالله عن ابیه عن جده احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن احمد ابن نزر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابی عبدالله الصادق صلوات الله و سلامه علیه. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله اني راغب في الجهاد نشيط، من خیلی رغبت دارم برم جهاد در راه خدا، نشاطم دارم، من در حال آدم با نشاط سر حالی ام و دلم میخواد جهاد برم. قال حضرت فرمودن فجاهد فی سبیل الله، کار خوبی میکنی، فانک ان تقتل كنت حيا عند الله ترزق و این تموت فقط وقع اجر که علالله، تو راه بمیری اگه کشته بشی به دست دشمن اونجور، تو راه بمیری اجر در خداست، و این رجعت از سالم برگردی خرج کمین از ذنوب کما ولدت، این پاک و پاکیزه در میای بیرون. فقال یا رسول الله، خب بعد که شنید عرض کرد یا رسول الله اینلی والدین کبیرین یزعمان انهما یعنسان بی و یکرهان خروجی، یه پدر و مادری دارم اینا پیرن به قول کبیرن یعنی بزرگن به قول معروف، نیاز به مراقبت دارن، اینها با من انس دارن و اینا دلشون نمیخواد من برم، یکرهان خروجی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، اینجا در کافی داریم فقر اقم، در نقل صدوق داریم مع والدک فلذی نفسی بیده، حضرت فرمودن پیش پدر و مادرت بشین، قسم به خدا نفسی به یده، لأنسهما بکه یومن و لیلتن خیرون من جهاد سنتن، یک شبانه روز تو پیش اینها باشی که به تو انس دارن از نظر ثواب و فضیلت ارزشش بیشتر از یک سال در جهاد بودن. خب این عرضم به حضورتون که باز بیان جلالت قدر پدر و مادره. اما در اینجا اگر باز اطلاق اینجا، اگر این جهاد واجب بود، آیا پدر و مادر حتی در این موارد، حالا اینجا شما بگید جهاد واجبه اما پیغمبر موردی امر کرده، پیغمبر مجوز داده، و الا جهاد واجب رو همونجور که روزه واجب رو نمیتوانه ترک کنه، جهاد واجب رو هم نمیتوانه ترک بکنه، این پیداست اون وجوب نیست در کار. اما در این حال اشکال نداره، اگر این آقا جهادم میرفت جهاد مستحبی بود، عمل استحبابی، اذن نمیخواست، بدون اذن هم صحیح بود، مستحب بود، اما کنار پدر و مادر بودن فضیلتش بیشتر بود. این هست از نظر سند. این روایت مرحوم کلینی روایت رو نقل میکنه از ابی علی الاشعری عن محمد ابن سالم عن احمد ابن نزر، ارزم به حضورتون که بعد باز از عمرو بن شمر عن جابر. ما به حساب این که سند صدوق یه قدر بالا پایین داره گیر میکنیم، سند صدوق رو رها میکنیم، سند کلینی رو میگیریم، سند کلینی راحت تره. مرحوم کلینی روایت و همین روایت فرقی هم نداره جز در کلمات، از ابی علی اشعری نقل میکنه. ابی علی اشعری مراد محمد ابن عیسی ابن عبید عبدالله ابن سعد ابن مالک الاشعری که قبلا داشتیم، شیخ القمیین و چول اشاعره نجاشی میگه. ایشون به قول مرحوم آقای بروجردی من کبار سابعه هست، با این که طبقه هفتمیه، اما محمد ابن یعقوب ازش روایت داره، چند تا نقل داریم که محمد ابن یعقوب از ایشون روایت نقل میکنه، با این که طبقه هفتمیه، محمد ابن یعقوب بعد از طبقه هشتمی نقل کنه، اما به قول آقای بروجردی ایشون میفرمان من کبار سابعه هست. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن سالم، محمد ابن سالم ابن عبدالحمید کشی میفرماید محمد ابن سالم ابن عبدالحمید، محمد ابن ولید خزاز، معاویت ابن حکیم، مصدق ابن صدقه، ها اولائه کلهم فتحیه، فتحیه هستن اما و هم من اجلت العلماء و الفقهاء و العدول، آدم های خوبی هن اما فتحی هن دیگه، اینا به امامت عبدالله افتح چیز بودن دیگه. و بعض هم ادرک الرضا صلوات الله و سلام هم علیه، اینا طبقه هفتمی هن اما بعضیشون حضرت رضا رو هم ادراک کردن و روایت دارن. روایت رو ایشون نقل می فرماید می کند از احمد ابن نظر، احمد ابن نظر الخزاز ابوالحسن جعفی، مرحوم نجاشی و علامه توثیق کردن، ایشون طبقه ششمه. روایت رو نقل می کنن از عمرو ابن شم، عمرو ابن شمر ابن یزید ابو عبدالله الجعفی الکوفی، عمران اسمش بود، گرفته بودن کتکش میزدن، گفتن یه الف نون هم اضافه داره، حالا اینجا آدم شمر باشه ابن یزید هم باشه. این روا عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه و عن جابر، که اینجا هم از جابر ابن یزید جوفی. نجاشی میفرماید ضعیف جدن، زید احادیث فی کتب جابر الجوفی ینسب بعضها الیه، جابر جعفی که ایشون ازش روایت نقل میکنه و راوی کتبش هست، روایاتی داشته که بعضی زیاد و کم شده، بیده میگن خلاصه این آقا دستش تو کار بوده. علامه بعد از نقل کلام نجاشی میفرماید لا اعتمد علی شیء مما یروی. مشکل با این است که ایشون هیچ کلامی که دلالت بر وثاقتش در نقل باشه نداره. البته اینا ثابت نمیشه، همین مقدار که یحتمل این بالا پایین کردن ها به وسیله ایشون بوده در کتب و احادیث جابر ابن یزید جوفی، اما ثابت که نیست برای ما. اما دلیلی هم از اون طرف بر وثاقت یا صحت نقل ما نداریم، بنابراین نسبت به این آدم عمرو ابن شمر مشکل داریم. ایشون روایت رو نقل میکنه از جابر، مراد جابر ابن یزید جوفی است. جابر ابن یزید رو ابن قزائری توثیق میکنه. وقتی ابن قزائری کسی رو توثیق کنه خیلی مهمه دیگه. البته ابن عقده و عقیقی عن صادق علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه روایتی نقل میکنن انه کان یستق علینا، این رو نقل میکنن. کشی با سند صحیح باز توثیقش رو از بعضی اعازم نقل میکنه، باز از بعضی از اعازم روایاتی داره جلالت قدر ایشون رو نقل میکنه، اجلاء اصحاب از ایشون روایت نقل میکنن. جابر ابن یزید جعفی اتصاف به وثاقت پیدا میکنه، اما عمرو ابن شمر نه، بنابراین روایت اینجا باز اتصاف به وثاقت پیدا نمیکنه از ناحیه عمرو ابن شمر. این دوتا روایتی که مرحوم صاحب حدائق آوردن، دوتا دیگه هم هست البته، اگه حوصله کردید میخونیم براتون، اگر نه که رها میکنیم میریم سراغ مسئله بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. خاطی شده رو بگنم.